السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما بزرگواران. ما در عصرانه پدری در محضر حکمت‌های امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه هستیم. خب چند روزی رو به خاطر وظیفه بسیار مهم دعوت مردم برای مشارکت حداکثری در انتخابات 11 اسفند 1402 ما این وظیفه رو ترک کردیم و به وظیفه‌ای که اولویت داشت پرداختیم. حالا که الحمدلله رب العالمین این تکلیف به سرانجام رسیده، مجددا باید به مکتب امیرالمومنین علیه السلام برگردیم و از حکمت‌های نقض امیرالمومنین علیه السلام استفاده کنیم. خب امیرالمومنین سلام الله علیه در این نهج البلاغه شریف در حکمت 311 این گونه اومده: چون به شهر بصره رسید، خواست انس ابن مالک را به سوی طلحه و زبیر بفرستد تا آنچه از پیامبر درباره آنان شنیده یادشان آورد. انس سر باز زد و گفت: من آن سخن پیامبر را فراموش کردم. حضرت فرمود: اگر دروغ میگویی خداوند تو را به بیماری برس سفیدی روشن دوچار کند که عمامه هم آن را نپوشاند. پس از نفرین امام انس به بیماری برس در سر و صورت دوچار شد که همواره نقاب میزد. در پاورقی آقای دشتی نابوده: انس ابن مالک در روز قدیر حضور داشت که رسول خدا فرمود: من کنت مبلا فهازا علی مبلا، اللهم وال من والا، عاد من عادا. اما هواپرستی بر او غلبه کرد و گفت: از یادم رفته است. خود حکمت معناش معلومه. این که امیرالمومنین علیه السلام به انس بگن جلوتر برو به طلحه و زبیر که یاقی شدن علیه ولی جامعه حق، یاداوری کن که پیامبر چی فرموده بود. انس ابن مالک به دروغ گفت: من یادم نمیاد همچین چیزی. حضرت گفتن: خیلی خوب، اگر دروغ میگی خدا انشالله چنان به برس تو رو مبتلا کنه. برس هم بیماریست که تو عرف جامعه بشکن پیسی، صورت لکه لکه سفید میشه، دستا سفید میشه. فرمودن: از خدا میخوام چنان به بیماری برس و پیسی مبتلا بشی که هر چقدر هم عمامه رو بیاری پایین تر نپوشونتش. بعد از نفرین امام انس ابن مالک مبتلا به برس شد، جوری که مجبور میشد مثل زنا پوشیه بزنه، نقاب به چهرش بزنه. اما این پاورقی که آقای دشتی آوردن ظاهرا منظور امام این نیست، چون حضرت این گونه فرموده در عربی. ببینید: وقد کان بعثه الى طلحه و الزبیر لما جاء الى البصره یذکرهما شیئا مما سمعه من رسول الله فی معناهما. امیرالمومنین از انس ابن مالک خواست برو اون حرفی رو که پیامبر درباره طلحه و زبیر فرموده بود و یادشون بیار. من کنت مولا فاز علی مولا رو که از تو 120 هزار نفر شاهدان قدیر فرمود و بعیدم از کسی اینو یادش رفته باشه. اون چه که امیرالمومنین علیه السلام منظورشون بود این بود که بعد از یکی از جنگ ها که امیرالمومنین و طلحه و زبیر جزء افتخار آفرینان اون جنگ در رکاب پیامبر بودن، پیامبر خدا در اون روز به طلحه و زبیر فرمود: نیاد یه روزی که من در این دنیا نیستم، شما در فلان سرزمین در مقابل علی ابن ابی طالب شمشیر بکشید. که اونا اون روز انکار کردن: نه، این همچین چیزی نمیشه. دقیقا بعد رحلت پیامبر، بعد از 25 سال جلو امیرالمومنین علیه السلام تو همون سرزمین لشکر کشید. امیرالمومنین از سر اون دلسوزی که داشت و دلش میخواست طلحه و زبیر به کشته نشن که به جهنم برن، به انس ابن مالک گفت خب تو برو جلوتر یادآوری کن. و این نامرد به دروغ گفت من اینو یادم نمیاد، در حالی که یادش بود. بنابراین مسئله مسئله قدیر نبود، این که عمومیت داشت. اما حکمت 312، مولا علی علیه السلام در حکمت 312 می‌فرمایند برای دلها روی آوردن و نشاط و پشت کردن و فرار است. یعنی گاهی وقتا دلا به یه چیزی اقبال نشون میدن، رو میارن، یعنی اقبال نشون میدن، گاهی وقتا پشت میکنن، بیمیلی نشون میدن. پس آنگاه که نشاط دارند آنان را بر انجام مستحبات واداری، و آنگاه که پشت کرد و بی‌نشاطند و انجام واجبات قناعت کنید. این یکی از بهترین راهبردهای تربیت معنویه. حضرت بفرماید واجبات مشروط به حال و نشاط دل و این حرفا نیست. واجبات رو باید انجام بدید. اما درباره مستحبات، وقتی برید سراغ مستحبات که قلبتون نشاط داره، یعنی میل بهش داره، کشش داره، به محض اینکه دیدید میلش تموم شده همونجا قطعش کنید. چرا؟ چون اگر این کارو نکردین، خاطری تلخی در ذهن نفس شما از انجام فلان مستحب میمونه. مثلا دعای ندب رفتیم صبح جمعه، انقدر طول دادم من خسته شدم. این خاطره منفی باعث میشه دفعه بعد که شما میخوای بری دعای ندب، این خاطره هی تو ذهن مرور میشه، تداعی میشه، نفس ابا میکنه از این که بیاد، کم کم از واجبات هم زده میشه. بنابراین امام علی علیه السلام که بعدش نمیاد همه صبح تا شب مستحبات انجام بدن، اما میفرماید حواست باشه اگر جاهلانه بری سراغ مستحبات، یعنی به زور بخوای دلتو بکشون اونجا، این تحمل نمیکنه و زده میشه به قول امروزی. اما حکمت 213، حضرت در حکمت 213 در مورد قرآن که داریم به بهارش ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم، میفرمایند در قرآن اخبار گذشتگان و آیندگان و احکام مورد نیاز زندگیتان وجود دارد. یعنی هم از گذشته ها میتونید خبر بگیرید که عبرت بگیرید، هم از آیندگان میتونید خبراشون رو بگیرید که خودتون رو مراقبت کنید، هم احکام و آداب زندگی توش هست تا بتونید زندگیتون رو توحیدی کنید. لذا دیدید در نامه 31 یعنی منشور تربیتی که امام علی علیه السلام بر فرزندشون نوشتن، حضرت بفرمان من در آغاز نوجوانی و تربیت تو رو با قرآن و احکام الهی تربیت کردم. در حکمت 214 حضرت بفرماید سنگ را از همان جایی که دشمن پرت کرده برگردانید که شر را جز شر پاسخی نیست. دو تا نکته اینجا باید بگیم. یک، اینکه حضرت دقیقا دارن میگن جهاد یعنی این، هر جایی رو که دشمن هدف گرفته و تو اون مسیر داره اقدام میکنه تو مخالفش حرکت کنی، این میشه جهاد. فلسفه این که رهبر عزیز انقلاب دیروز در روز درختکاری فرمودن کاری که ملت ایران روز جمعه با حضور در انتخابات کردن، علاوه بر این که تکلیف اجتماعی و تمدنی رو انجام دادن، این بود که جهاد کردن. و جهاد کردن چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه دقیقاً در نقطه تبلیغات دشمن وایستادن. دشمن میگفت شرکت نکنید، مردم شرکت کردن، پس جهاد کردن. نکته دوم اینه که شاید به ذهن بعضی برسه چرا حضرت فرموده زیرا شر را جز شر پاسخ نیست، یعنی هر کسی به ما بدی کرد ما بهش بدی کنیم؟ نه، اینجا شر یعنی همون مسیر ضد نظر دشمن، بلا شرکت در انتخابات که شر نبود، که خیر بود. یعنی دشمن هر جایی رو که دست گذاشته میخواد شرارت کنه، تو بعد دقیقا در نقطه همون شرارت بیستی، نه اینکه تو هم بری شرارت بکنی، شرارت که خوب نیست، همون نقطه شرارت دشمن رو بعد بایستی جلوش و مقابله کنی. اما حکمت 315، عبدالله ابن ابی رافع به نویسنده خود عبدالله ابن ابی رافع دستور داد. ببینید نهج البلاغه رو از سیاست داره تا خوشنویسی، این حکمت در مورد خوشنویسی. به نویسنده خود عبیدالله ابن ابی رافع دستور داد در دوات لیقه بنداز، یه چیزی مثل پنبه است که باعث میشه وقتی قلم میزنه توی جوهر خیلی نیاد تو قلم که بپاشه رو کاغذ. در دوات لیقه بینداز. دو، نوک قلم رو بلند بگیر برای اینکه قدرت منوف در حروف چرخشی داشته باشه. سه، میان صدرها فاصله بگذار. چهار، حروف را نزدیک به یکدیگر بنویس، که این شیوه برای زیبایی خط بهتر است. حالا برید انجمن خوشنویسان یا ببینید کسانی که خوشنویسی حرفه‌ای کار کردن، همجوری علکی بر خودشون، دقیقا همینا رو رعایت کنید. یا اگر تابلوی در خونتون دارید که با خط نستعلیق یک استاد نوشته شده، نگاه کنید ببینید چقدر قشنگه. فاصله سطرها زیاده ولی حروف و کلمات به هم نزدیکن. گاهی وقتا حرف اول کلمه بعدی رو حروف کلمه قبلی شروع میشه و میره، برای اینکه این زیبایی حفظ بشه. شاید که قدر این کتاب رو بیشتر بدونیم و از همه توصیه هاش در شرایط مناسب استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.